있다.
저희의 솔직히요.
이제 در اون زمان و الان یکی از مطالبی رو که اکثر این آقایون و خانم ها مطرح میکنن اینه که این دین و این قرآن مال 1400 سال قبله و الان هم این استدلالی که شما میکنی میگه در اون زمان، خب استدلال منطقی، در اون زمان شرایط زمان و شرایط مکان ایجاب میکرده که اون قوانین رو به کار ببرن بر اساس قوانین اجتماعی که داشتن، الان کاملا فرق کرده. پس در حقیقت اینهایی که دارن ایراد میگیرن به این مسائل چطوری میشه که بشه در بگن 1400 سال قبل، ما 1400 سال قبل دین در زمین قرآن، اما 1400 سال قبل چرا ما حالا بتونیم این رو به کار ببندیم؟ من البته نمیگم که اونا درست میگن، ولی خب این سوال اونا مطرح میکنن.
یا عکسشو بگیم، اگر ما باورمون بر این است که دینی که آفریدگار میفرسته برای همه زمان هاست، این چجوری میخواد کار؟ خب باشه، ببینیم، ما هنوز معلوم نکردیم که دینی که آفریدگار میفرسته و اون دینداری که اون دینه طلب میکنه حدود ثغورش چیه، کجای ما رو داره اشاره میکنه، ما از کدوم سمت خیابون رانندگی بکنیم رفتار دینیه یا نه. به این موضوع اینه. پس الان یه پیغمبری داره، پس این صحبتهایی که داره میکنه، مثلا بگی آقا این قوانین رانندگی مثلا ما نداریم، حالا هرکی هرکیه، بگی آقا اینجوری رانندگی کنیم، آیا این هم جز دینداریه؟ در ذهنی که اون اینا رو گفته بدون شک. یعنی این که ما باز برای خاطر این که منطقا حکم صادر بکنیم بایستی سلسله مراتب آگاهی و شعور رو در اون چیزی که میخوایم بررسی کنیم و حکم درست و نادرست رو صادر کنیم رعایت کنیم. ما نمیتونیم فکر کنیم که اولا دینداری همانیست که دین فروش ها میگوین. گفتم من ببینیم بزرگترین نمود این که این چیزی که خودشون دارن میگن، یه کسی که صداقت داره داره اعلام میکنه که در اون بنیانش مسئله داره، این نفی خود دینه رو نمیکنه، نفی دین فروشیه رو که اصلا میکنه. پس اگر ما بخواهیم این کار رو بکنیم بایستی حقیقت این دینه رو پیدا بکنیم. حالا سوال این است که آیا حقیقت دین رو پیدا کردن یعنی این که ریز این کارهایی که این رو میگم بکنید و نکنید میشه حقیقت دین، یا اینی بزنیم کنار چون معلوم نیست اصلا اونا چی دارن، از کجا دارن میگن، بابت چی دارن میگن. ما حقیقت دین رو به خودش رجوع کنیم. از اینجا هم در میاد که آفریدگاری انسانیتی رو تعریف کرده، من انسان وارد هستی شدم، برای این انسان انسانیت دین تدوین کرده. حالا من میخوام اینجا نتیجه بگیرم که آیا این دینی که برای انسانیت تدوین شده عناصر وجودی بنیادی، مؤلفه های بنیادی این انسان رو قرار حفظ کنه، خدشه‌ای بهشون وارد نکنه، یا میتونه اونا رو حذف کنه، میتونه نادیده بگیره، خدشه‌دارشون میکنه. دقت بکنید که قبل از اینکه من برسم به اون موضوع اختیاره، سلسله مراتبی که این داره اتفاق میفته چیه؟ اصلا اینجوری نیست که آفریدگار یه دین تدوین میکنه بعد دیگه خب این دینه که پیروان ندارد، حالا چه کنیم؟ پیروان میخوایم واسش. بعد یه سری انسان می آفریدن که از این دینه پیروی کنن. ما می دونیم که در اساس عکس این اتفاق افتاده، آفریدگار انسان رو در هستی تعریف کرده، بعدش دین تدوین شده. در ضمن این که اگر اون یکی مدلم بود که نمیتونست باشه، چرا نمیتونست باشه؟ در اینکه این دینی تدوین کردن یک کار ذهنی صاحب میخواد، زمین این ذهن میخواد، رو آسمون رو هیچی که آفریدگار دین تدوین نمی کنه که، داستان که نمی نویسه که. ولی اگه حتی هم اونجوری بود که نشدنیست، انسانی رو که بعد از اون وارد هستی میکرد 100% منطبق بر اون میشد. یعنی هر آنچه که در انسانیت ما پیدا کنیم متوافق با اصول اون دینداری باید باشد، و هر آنچه هم که در اصول اون دینداری هست باید منطبق بر اصول وجودی این انسان باشد. مخصوصا که ترتیب توالیشون اول انسانیت بعد دینه، باز در منطق انسانی ما میتوانیم اینجوری فکر کنیم که آفریدگار انسانیتی رو تعریف کرده ولی دینی تعریف نکرده. چون واقعا میتونست انسانیت رو تعریف کنی که نیازی به دین نداشته باشه. ولی اگر بعد از اون این مشیت شده که دین تدوین بکنه، منطقا ما میدونیم که اینجوری نبوده که دیده کسری اونجا هست برای رفع کسری دین تعریف شده باشد. همین چهارشنبه گذشته یه جلساتی از من خدمتتون گفتم که ما میریم قرآن میخونیم، در سوره عبس که اون موقع نوباتش بود میتونم خوندن، ذکر این هست که این برای یادآوری است. کسانی که قرآن خوندن این رو دیدن که دو مدل این آفریدگار به این کتاب به محتویاتش اشاره میکنه، یکی این که ذکر یعنی یادآورنده است، یکی این که بقیه چیزا آگاهیه، اضافاته. وقتی که صحبت یادآوری داره میکنه، معلومه چیزی که قبلا ما میدونیم رو داره میخواد یادآوری کنه، حالا اضافاتشو ما بهش نگاه نکنیم. بنابراین روشنه که حتی در داخل این کتاب هم داره به طور ضمنی اشاره میکنه به چیزایی که ما در اساس وجودمون در اون فطرتمون داریم، منتها گذشته کنار. حالا دلیلی داره میگه اینا رو داره یادآوری بکنه. اونجا من اینو خدمت دوستان حاضران عرض کردم که ما دو مدل یادآوری داریم. شما خواهش من روی این فکر بکنید، نه اینکه هرچی من میگم قبول کنید. یه مدل این که این همان چیزی که قرار است یادآوری بشود، اونی که میخواد یادآوری کنه این همون رو تکرار کنه، یه مدل یادآوری. یه مدل دیگه هست که شرایطی رو ایجاد کنه، مثلا اشاراتی بکنه که ذهن منی که یادم رفته شروع کنه حرکت کردن و در نتیجه اون من به یادم بیاد اون چیزی که گذاشتمش کنار. مثلا سوال کنه از من، که در نتیجه که من برم سراغ این که این سوالو جواب بدم شروع کنه ذهنم حرکت کردن، یادم بیاد که من یه منطقی دارم، من یه دو تا چهار تا سرم میشه همینجوری. وقتی که دلیلی پرسه مثلا زنگ کنی، یه موقع میگی آقا بگو ببینم پایتخت فرانسه کجاست، من فقط بگم تو حافظم بگردم ببینم همچیزی رو زد گرفتم یادم. ولی وقتی میگه چرا اینجوریست که اونجوری شده. چرا شما دنبال کسی هستین که نه منفعتی بهتون میرسونه نه ضرری بهتون میرسونه؟ این سوال رو اگر من بخوام به کار ببندم باید دلیل بیارم، باید اول خود سوال رو تشخیص بدم ببینم یا مقایسه کی با کیه. آیا داره میگه دنبال اونایی بریم که فقط منفعت میرسونن بهتون، ضرردارا رو بذارین کنار، یا ضرردارا رو بذارین دنبالش منفعتدار رو بذارین کنار، یا خودشو داره با غیر خودش مقایسه میکنه که اگه خودشو با غیر خودش مقایسه میکنه چرا داره میگه که منفعت و ضرر؟ چرا به خدا خودش داره میگه که این غیر از من نه منفعت بهتون میرسونه نه ضرر بهتون میرسونه؟ یعنی به صورت ذهنی، یعنی که من که منفعت بهتون میرسونم ضرر بهتون میرسونم، و این چه جور ارتباطیه؟ بنابراین اون یاداوریه مدلی که هر کسی که خونده باشه میدونه که تقریبا همه جا شرایطی رو برای من در ذهن من داره ایجاد میکنه که من با بکار بستن درونی های ذهنم پیدا بکنم اون چیزایی که کنار گذاشتم. باز توی منطقه به خاطر آورنده ما دو تا به اصطلاح گروه داریم، دو تا اتاق، دو تا دفتر هست. اینو خواهش من باز دوباره روش فکر بکنیم. پس یکی که خود یاداوری دو مدله، یا این جنس رو یک کسی به من میگه که یادم بیاد، یا شرایطی برای من ایجاد بکنه که خودم تو ذهنم اون یادم بیاد. حالا میگم حالا خود موضوعی که میخواد یادم بیاد، موضوعی که باز من میخواد یادم بیاد دو تا دونه منطقه داره. یه سری چیزایی رو که در من نوشته شده و من اونا رو کنار گذاشتم، چشم پوشی دارم میکنم، یادم رفته. بدتر از اونا یه سری چیزایی هست که من فکر میکنم که اینا آگاهیه ولی نیستن. باز یاداوری این که اینها آگاهی نیستند برای من این آگاهیه، و اینکه من اگر غیر آگاهی باطل رو به عنوان حقیقت بگیرم برای من ضرر درست خواهد کرد، سازمان ادراکم رو از هم خواهد پاشید. پس برگردیم به اون صورت مسئله. ببین من همه این صحبت ها رو بخوام جمع‌بندی کنم، بحثم این است که ممکن است آفریدگاری ما رو آفریده باشد ولی دینی اصلا برای ما نفرستاده باشد. در نقطه شروع تفکر همچین چیزی امکان پذیر است. ولی اگر دینی فرستاده باشد این 100% منطبق است بر همه ویژگی های بنیادی من. این که در چه زمانی چه رفتاری من از خودم نشان بدهم، از کدوم دست خیابون رانندگی بکنم، این روبنای قضیه است. با چه ارزی معامله بکنم، با چه وسیله‌ای جا به جا بشم، اینا بحث شرایط زمان و مکان عوض می شود. مخصوصا هر آنچه که تولید من است، که چیه؟ اون اجتماعی که من درست میکنم. درسته که به دلیل این که من میتونم خطا بکنم اون اجتماع و قواعد اجتماعی که ازش توش جاری کردم کلی میتونه ضدیت با من داشته باشد، نشون بگیرونی که کلی دین فروش هم همین کار رو در تاریخ بشری کردن، به اسم اتفاقا خدا هم کردن. درسته این که دیگه روشنه دیگه. پس بنابراین هیچ کدومشان دقت کنی قورباغه نشدن، یعنی هر کسی که به اسم خدا ظلم کرده، جنایت علیه بشری کرده، به هیچ وقت به قول معروف یه مو هم از سرش کم نشده. پس بنابراین اینجا ما معلومه که آنچه که دست ماست، اختیاری که ما داریم، اختیار مطلق است. ولی علاوه بر اختیاری که داریم چیزای دیگه هم داریم، مثلا همین منطقی که اشاره شد. و خود این منطق یک قسمتی است از یک پدیده بزرگتری، یک پدیده جامعتری که ما داریمش، یه مؤلفه وجودی ماست. کسی حواسش از اون چیه؟ تفکر هم با جز اونه. ما موقعی تفکر میکنیم چه هم کنیم؟ خب حالا باشه، قضاوت یعنی چی؟ یعنی سنجش درستی و نادرستی دیگه. چرا این کار رو میکنیم؟ خب باش، شما بکنید که یه اندازه من عقل دارم، همون اندازه میمونه از اول تا آخر. چه جوری تغییرش میدم؟
ممکنه با تفکر، با آموزش،
چی اضافهش میکنه؟ یاد گرفتن من دیگه، تا بعدش هم به کار بستن اون منطقه، درسته؟ خب اگر من قابلیت یاد گرفتن نداشتم، به نظر شما منطقه کار میکرد؟ چون ما اصلا اصالتا منطق خود به خود جواب چه نمیده. منطق عناصر آگاهی رو میتونه با هم ترکیب بکنه و در اساس این که آیا اینا درست با هم ترکیب میشن یا نادرست دارن ترکیب میشن، هم اعلام خطا بکنه هم آگاهی جدید درست کنه. بنابراین اون چیزی که اصالتا به عنوان دارایی منه، قابلیت یاد گرفتن منه، که اینا توش هست، اینا اون درونی های یاد گرفتن منه، یعنی مثل اختیار من یاد گرفتن من هم جزء ویژگی های انسانی منه. باز من قدیم ها شاید این نمیتونستم، ولی الان می شود به دلیل همین یاد گرفتن من به خودم رفتم اینو یاد دادم که خودمو با مثلا اون بابایی که هنوز سر درخت داره موز میخوره مقایسه کردم، دیدم اونم میتونه یاد بگیره. منتظر فرقمون چیه؟ مالون محدوده. من شنیدم یه دفعه یه دیگه توی مقاله گفت 500 تا دونه مفهوم رو میتونه میمون یاد بگیره، شامپانزه میتونه یاد بگیره. بنابراین اصلا 500 تا کسه ماست، ما گوشه لپمون هم پر نمیکنه، اصلا اندازه نداره بالبا. درسته که ما خودمون رو میتونیم فارغ و تحصیل بکنیم، حتی جلوتر از این که اصلا تحصیلی صورت بگیره، اصلا آکفن کنیم ذهنمون رو، قیمتش میره بالا دیگه. میدونی مغز استفاده نشده میگن قیمتش خیلی بالا، 0 کیلومتر نمونه. ولی اگه شروع کنیم به مصرف کردنش، اتفاقا به دلیل مدلی که عمل یاد گرفتن توش انجام میشه، باز الان برای ما روشنه. میدونی چجوری عمل یاد گرفتن تو مغز انجام میشه دیگه؟ به دلیل اتصالی که بین این سلول ها اتفاق میفته، عمل یاد گرفتن انجام میشه. و چون این تعداد انواع ارتباطی که بین سلول های میلیارد میزاد سلول نرون مغزی که ما داریم قابل شمارش نیست، ما معلوم است که ظرفیتمون، حالا اگرم نامحدود نباشد، بسیار بسیار زیاد. هر چقدر بهتر بتونیم اینو استفاده کنیم، باز نشون داده شده که بهتر میشود. عکسش، هر چقدر کمتر اینو استفاده کنیم چی شده؟ مستحلت می شود. پس ما جزء قابلیت های انسانیمون یاد گرفتنمون هم هست، مثل اختیار کردنمون. برگردیم دوباره به اون سوال، اگر آفریدگار برای ما دین تدوین بکند، آیا انتظار طبیعی، انتظار منطقی ما که وایستادیم بیرون داریم نگاه میکنیم، اصلا فکر کنیم ما نیستا، یه آدمایی، یه گوشه‌ای از این هستی، آفریدگار اونها رو وارد آفرینش کرده، حالا هم براشون دین تدوین کرده، ما از بیرون واسه نمی‌گام کنیم، آیا ما بدون این که اصلا بریم سراغ درونی های این دین حکم میتونیم صادر کنیم که این دین بایستی اصول یاد گرفتن رو نگه بدارد، نصف نیمه عمل کند یا بذارد چنان مثل اون اختیار؟ انتظار ما چی خواهد؟ باید نگه دارید، چون باز این همون مسئله حکمی که برای اختیار صادر کردیم گفتیم که اگر این کار را خواهد بکنه نقض آفرینش هست. درسته؟ دیگه چی داریم جز وجودی ما که همین قاعده برش جاری است؟ باز آرزو کردنه بود. دقت کنید، ما نیاز نداریم از بیرون کسی بیاد به ما آموزش بده که تو میتوانی آرزو بکنی. درسته میتونیم خودمون رو فراموش بکنیم، کاملا از خودمون بیگانه بشدیم و اصلا حواسمون نباشد که ما قابلیت آرزو کردن داریم و اتفاقا طعم ندارد. اصلا جایی نیست ما بگیم از این بالاتر من انسان دیگه آرزو کنم. من قبلا باز سری کردم که سری جلساتی بود صحبت این بود که آقا بدون تقید آرزو کنید. دو نفر از کسانی که جلسه بودن مشخصا به دلیلی که من آرزو خواهش میکردم که این آرزو کنن سر جلسه نفسن بگونم. این شدنیه، ولی این حکم وجودی نیست. اون طرف خودش رو داره اینجوری مقید میکنه، خودش رو میکنه که اگر به کلام خودشون میگه من اگه بیرون واقعیت آرزو بکنم این به خودم توهین کردم. کسی اعتراضی داره به این جمله؟ نمیشه بیرون واقعیت آرزو کرد؟ چرا؟ ما چی داریم که جلو این بذاریم که آقا این حکم نمیذاره اشتباه؟ چرا میشود بیرون واقعیت آرزو کرد؟ آرزو کردن که اون نیست که من اون داره میگه که من اگه بیرون واقعیت آرزو بکنم خودم رو مسخره کردم. ما چی داریم جلوش بذاریم که این حرف که تو داری میزنی درست نیست؟
چون اگه نباشه اونجا خودش وجود نداشته باشه پس یه آرزوی هم وجود نداره.
یعنی چی؟
یعنی باید خود اون شخص باشه بر اساس ذهنش و اون تفکر و یا هر قوه ذاتی که داره تا بتونه آرزو بکنه. اگر نباشه
باشه. او داره میگه که به من داری میگی بدون در نظر گرفتن این که چی واقعیت دارد چی واقعیت ندارد هر چی دلتی میخواد آرزو کن. من دارم به اون این میگم، اونم میگه این حرفی که تو داری به من میزنی این درست نیست. من بیرون واقعیت اگر آرزو کنم خودم رو مسخره کردم. به نظر شما من چه استدلالی به این بگم که این حرفی که تو داری میزنی درست نیست؟ به صورت این که تناب کشی رو بگم من میگه نه آرزو کن بگه نمیکنم اما آرزو کن نمیکنم. او داره یه استدلال داره میگه ما واقعیت یه چیزی که روشنه. مثلا من میتونم آرزو کنم که یه اتومبیل رولز رویس داشته باشم. اتومبیل رولز رویس وجود دارد، درست؟ حالا قیمتش چقدر؟ آیا من میرسم ببینم؟ درست. ولی تو اونم میگی نه تو چرا رفتی تو اتومبیل هستم؟ برو هرچی فکرت میرسه آرزو. اگه به محض این که من از واقعیت میرم بیرون آرزو کنم که بخت آزمایی همین اخیرا بود یه بومساد 650 و چند میلیون دلار بخت آزمایی بود دیگه اونو ببرم باشه این هست احتمال هم داره یه احتمالش یک در چند میلیارد قبول اونو من میتونم آرزو کنم. ولی تو داری به من میگی که نه اینا رو واسه خودت محسوب نکن بزن بیرون. من نمیزنم بیرون، میخوام ببینیم که این دو سمت این استدلال کدومش منطقیه. من میگم تو آرزو کردنت نامحدود است، او میگه نه اینجوری نیست.
خب مادام که انسان خودش رو محدود بدونه خب آرزوهاش هم محدود خواهد بود قطعا. ولی ما میدونیم که خب خیلی هم قبول نداره اینو. ولی من فکر میکنم که انسان میتونه با اتصال به کائنات تا نامحدود بره واقعا و وقتش به صورت نامحدود باشه و تفکراتش تا نامحدود
برسید. بله ولی این حرف چون داریم میزنیم چون اثبات نشده میتونه خیالات شما باشن، استدلال جلوی اون حرفی که او داره میزنه نیست. حالا من به چی گفتم؟ گفتم بیا همه سابقه انسانیت رو با همدیگه نگاه کن. کجا شروع شده؟ یه زمانی توی غار آتیش هم نداشت، میترسیدم که این گرگه پلنگه شیره نگار بخور، درسته؟ به نظر شما چجوری ما الان اینجا نشستیم؟ چه معجزه‌ای اتفاق افتاده که بنده و شما رو تو این اتاق جمع کرده دور هم دیگه؟ قبول این؟ یعنی ما جفتی با هم دیگه یقین داریم که خیال توش قاطی نشده. یه عده‌ای از اون زمان آرزو کردن که چیزی بیشتر از آنچه که دارند داشته باشند. آنچه که داشتند واقعیت داشته، آنچه که میخواستن پیدا کنن اگه قبلا بوده که کسی آرزو نمیکرده که، قبوله؟ مثلا میخواسته فرض کنین اتومبیل داشته باشه، مثلا میخواسته بخره، هر کاری که بگی میگه، هر مثلا فرض کنین میخواسته یخچال داشته باشه، هیچ کدوم از این آرزوها واقعیت نداشته، قبوله؟ این روشن دیگه. فقط و فقط و اصلا اونطوری که هر کیم که آرزو کرده نمیدونسته که مثلا اجرا بده بره یه جایی این آرزو رو به اصطلاح وارد کنه، یه جواب یس و نو بگیره، بعد ببینه اگه جواب مثبته بره دنبال که حالا این چیزی میتونه درستش کنه. مطلقا اینجوری بوده که هر کسی هر آرزویی کرده نمیدونسته میشه یا نمیشه، درست؟ ولی یه قانون بوده که زیادش میاد که چیزی بوده، علت اینجا این بلند شده رفته دنبال اونا. من یه آرزو کردم، مثلا من آرزو کردم که من تو خیابون بتونم صحبت تلفنی بکنم. نه، یه قانون باید باشه که به من اجازه بده، حالا احتیاجی زداش من آرزو کردم، ولی یه دونه قانون باید باشه که به من اجازه بده برم دنبال این کار. نه، اینه که باید ثابت نشده باشد که این نشدنیه، فقط همین یه دونه قانون بوده، هیچ خبر دیگری نبوده. یعنی هر کسی هر آرزوی تو کله مبارکش می آمده فقط چک می کرده که آیا ثابت شده که این نشدنیه. اگر هنوز باز می خواسته بره دنبالش که می گفتن آقا تو دیوانه، ولی اگر اون در دفتر نشدنی ها ثبت نبوده چون کرده میرسه دنبالش. چقدر طول میکشیده که جواب بگیره؟
چه میدونیم؟ فقط
چندین نسل ممکنه، ولی آنچه که مسلمه اینه که هیچ کدوم از آرزوهایی که از اون روزی که ما تو غار بدون آتیش نشسته بودیم تا حالا نمیدونیم هم چند سال واقعا، هیچ کدوم از این آرزوها نه یک اپسیلون به هستی اضافه کرده نه یک اپسیلون از هستی کم کرده. پس چه جوری گیر ما آمده؟ اینجا از اول اینا بوده. یعنی همه این چیزایی که ما الان داریم قابلیت سروز اول هم بوده، ما فقط شرایط به دست آوردنش رو نداشتیم. آرزو کردیم، روی آرزومون تأکید کردیم، به اصطلاح وقت سینما رفتن و دانسینگ رفتنمون رو خرجش کردیم، حتی ممکنه توی یه نفس هم نشده باشه تا بالاخره اون امکانات در اختیار ما به محض اینکه قرار گرفته اون جواب داده دید. درسته این استدلالی بود که من جلوی اونی که میگم من بیرون واقعیت نمیتونم آرزو کنم گفتم دقت کن واقعیت اتفاقا غیر واقع ترین دیواریست که ما قطعا میدانیم، چون همیشه بعد از این دیوار واقعیت به سابقه بسیار بسیار زیادی که ما همه انسانیت شاهدشن، ما حتی رو خبری. بنابراین این که تو میگیم نه من این ور دیوار فقط میخوام بشینم، من جرأت نمی کنم برم اون ور دیوار، این کار غیر انسانی. فهم کنی حرف من قبول شدن؟ نه خیر. چرا؟ با اینکه او اختیار دارد که حتی گوش هم نکند. یعنی باشه اگه مثلا من ترسم به ذهن او وحی کنم اینا رو، به ادراک او بنویسم، او بلافاصله عرضش میشه. ولی نه اتماقه راحت دید گوش نکنه. پس سومین ویژگی که ما داریم آرزو کردن ما. هر کسی هم که بیشیل پیله هل در رفته نگاه بکنه معلومه که این تن نداره. اتفاقا همه بشریت شاهدن که اصلا جلودار واسه این نداره. هر وقت هر کسی جلودار بسته ماهار خواسته بکنه اینو ضرار خودش و بقیه پشترش بود. پس باز برگردیم به اون سؤال. اگر ما وایستادیم از بیرون داریم نگاه میکنیم، یه آفریدگاری انسانهایی رو آفریده است و بعد براشون دین تدوین کرده است، آیا این دین میتونه خدشدار کننده این آرزومنشی بی انتهای آنها باشد؟ اگر باشد همون قاعده ای که اون دوتای دیگر رو داره روش عمل میکنه، اینجا هم همون قاعده. و چهارمی هم که قبلا هم صحبت کردیم، چهارمی هم آن چیزی که باز من دارم منتها بعد از اختیارم میره میشینه، دوست داشتنمه. من این قابلیت رو دارم، ظرفیت رو دارم که بی نهایت دوست داشته باشم، مستقل از نژاد، فرهنگ، خانواده، هر آنچه را که دوست داشتنی است دوست داشته باشم. و به ازای اینکه چقدر این رو در خودم به کار ببندم دارا می‌شوم، درست مثل همون ستای دیگه، همان گونه که هر چقدر من اختیارم رو به کار ببندم، چون میتونم عکسش کنم دیگه، میتونم اختیارم رو از خودم سلب کنم. مثال میتونی بزنی چیزی من اختیارم خودم سلب کنم؟ حالا بیرون دین، فکر کنی یکی اصلا دین نداره، هر روز میتونی اختیار خودش سلب کنه؟
خودش تصمیم نگیره کسی دیگه، مثلا مورید کسی
دیگه بشه، مثلا هنوز دین داریه بیرونو. میخوام بگم شما کاملا میبینین که موضوع چیه. چی رو؟ نه چجوری میشه اختیارش رو از خودش سلب میکنه؟ اون اختیار داره میکنه که یه کار دیگر رو، یه ویژگی دیگر رو عمل نکنه. خود اختیاره رو ما چجوری میتونیم از اون سلب
کنیم؟
هنوز بازم اون مدنم. بله؟
بازم دینداری شد
دنبالش. حالا بگم اگه من عصبانی بشم و عصبانیت هم حکم بکند، این کیه که داره اختیار میکنه جای من؟ یعنی اون خشمم. اگه من این رو اجازه بدم و همه اون ذهنیت، تمام اون حالات عاطفی که من رو از خودم بی خود میکنه، حتی عشق، عشقی است که مبتنی بر آگاهی نیست. دیدین این چیزی حکم خیلی خیلی سابقه داره تو فرهنگ ما، عشق کور میکنه. درک میکنی؟ پس من میتونم اختیارم رو حذف کنم، خدشه‌دارش کنم.
خود خشم اختیاری نیست.
اتفاقا همینه که من اگر بخوام رفتار انسانی بکنم، این که یک مواجهه پیدا کنم با شرایطی که ناراحت کننده باشد یه موضوعه، این که به عنوان این که حالا واسه چی کار کنم چی تصمیم بگیره یه موضوع دیگر. اصلی ترین چیزی که من باید حواسم باشد این که آیا من عکس العمل دارم نشون میدم یا عمل دارم نشون میدم، کنش است یا واکنش است. به محض این که شد واکنش، من روش اختیاری ندارم. ولی کنش خواست بشه یعنی چی؟ باشه، من تشخیص دادم که اینجا ناراحت شدم، ایشون با دو چرخه از رو پای من رد شد، باشه من تشخیص دادم که این ناراحتی داره، حالا میخوام روش یک رفتاری بکنم. یکی چیزی که همون جوری چرخ اول که رد شده به چرخ دوم نذارم، با این چماقی که دستم درق بذارم تو ملاج ایشون، حتی نگاه نکنم که این به اصطلاح چی بهش میگن قصاص، این با دو چرخ از رو پای من رد شدن آیا شکستن کله ایشونه یا نه. را کنی اونجا از کلا باید یه موقع دیگه نه بررسی کنم بگم که نه برحال ایشون واقعا قصدش این نبوده، واقعا پای منم که از بین که نرفته، که بهتره که به ایشون بگم که برادر حواست باشه اینجوری رانندگی نکن، حالا ممکنه که اتفاقات ناگوارتری هم بیفته. اونجوری من دارم انسانیت اشتراکیمون رو زیاد میکنم، در زمین که هنوز پام درد میکنه، ناراحتیم سر جاشی اونو نقضش نکردم، دود نشده بره آسمون، درسته؟ به همون قاعده بس دوست داشتنمونه. من این چهار تا مشخصه رو دارم، ویژگی رو دارم، این چهار مؤلفه وجودی من است که هیچ کدومش رو از بیرون کسب نکردم، به دلیل شرایط زمانی و مکانی من به من داده نشده است. درسته که در شرایط زمانی و مکانی مختلف قیافه بروز مختلف پیدا میکنند، ولی آنچه که هست این، نگاه بکنم به خودم بیشیله پیله حول در رفته میگن به کنار، من میبینم که نه تنها من خودم اینو دارم، بلکه هر انسان دیگری هم همین جوریه. درست؟ پس دوباره برمیگردیم، آیا میشود آفریدگاری که اینجوری من رو آفریده است برای من دینی بفرسته که هیچ کدوم از اینها، هر کدوم از اینها رو 100% رعایت نکنه؟ آیا میشود به من بگی تو قابلیت یادگیری تو بذار کنار که توش همون منطقه هست، تفکر هست؟ آیا میشود بگی که تو موقعی که بخوای دینداری کنی دوست داشتن رو باید مهار کنی، تو باید سفید و سیاه بکنی؟ میشه همچیزی؟ یا اختیار تو مثلا حالا نصفش دست خودت، نصفش رو بده دست یکی دیگه؟ یا آرزو تو سر کوچه فقط میتونی بکنی؟ اگه حالا یه ذره پولت بیشتره ممکنه سر خیابون. میشه همچیزی؟ حالا باز دقت بکنی که ما از کجا داریم نتیجه میگیریم که اینجوری نمیشه، چی رو داریم به کار میبرید؟ همون منطقمونه دیگه، درسته؟ آیا ما چیز دیگری داریم که بتونیم ازش نتیجه بگیریم؟ هیچ ابزار دیگری وجود دارد؟ یعنی اگه یکی من میگه منطقه تو بذار کنار، آیا من میتونم تشخیص بدم حالا بین حقیقت و باطلی که هر چیزی رو بدون منطق من میتونم این کار بکنم؟ اصلا امکان پذیره؟ مگر اینکه یه بازی باشد، مگر اینکه همه عناصر هستی مثل عکس برگردون از قبل تعیین شده باشد و منم فقط نگاه کنم ببینم این از قبل این اکثر اینجا چسبوندن یا نه چسبوندن. تقصیر این منطق نیست ها، فقط تشخیص بود و نبوده. خب اگه یه همچیزی باشد بله ممکنه، حالا اگه اونجوری باشد اصلا خب منم یکی همه اکس برگردونا، اصلا چرا من با فکر کنم اصلا چه حقیقتی ممکنه وجود داشته باشه. ولی اگر حقیقتی وجود دارد یعنی ارزش حقیقت در مقایسه با همه غیر حقیقت ها که صفر هست که باطلند، این خودش رو داره نشون میده و فقط هم حقیقته که ارزش داره. و چون من این رو باز بدونی که از بیرون یاد گرفته باشم، در درون خودم میبینم که به محض این که حالا به درست یا نادرست تشخیص بدن یه چیزی حقیقته، پاسدار او میشوم در وجود خودم. منظورم مثلا اگه اشتباهی یه چیز باطلی به عنوان برچسب حقیقت ببرم اون تو بذارم، شر بسیار زیادی برای من درست میکنه. پس سر هم باز جمع بندم که علت این که من تأکید دارم رو این که دینداری بدون یاد گرفتن، دینداری که مبتنی نیست بر اختیار من، بر یاد گرفتنم، بر آرزو کردنم و بر دوست داشتنم، نمیتواند دینداری باشد. مگر اینکه خودمون یه چیزی بشیم درست کنیم، مگر اینکه کاری اصلا به صاحب حقیقت، به اون منشأ حقیقت نداشته باشیم، یا اصلا بگیم اصلا وجود ندارد. خودمون میخوام یه بازی اینجا برای خودمون راه بندازیم. خب باشه اونجا هر کار دل بخواد میتونه بکنه. ولی اگر ادعامون در این است که این چیزی که داریم اشاره میکنیم، این دینی رو که میخوایم پیدا بکنیم حقیقی است، یعنی چیه؟ یعنی به همون نقطه‌ای که بقیه حقیقی ها از اون سرچشمه گرفتن وصله. یعنی چی؟ یعنی هیچ کسی صاحبش نیست، کسی نمیتونه بگه من دلم میخواد اینجوریش کنم یا بیاییم با همدیگه قرارداد کنیم اینجوریش کنیم. پس با دو مدل میتوانیم دینداری داشته باشیم. یکی دینداری حقیقی است که وصل میشود به منشأ حقیقت، که همه این قواعد درش باید جاری باشد، استثناء ندارد، جای خالی توش پیدا نمی شود. همان اندازه که من حقیقتم، همان اندازه که این چهار تا مؤلفه در من حک شده حقیقتن، همون اندازه هم دین حقیقت است و همون اندازه هم اون دین باید صد درصد منطبق بر من در این چهارتا خودشو نشون بده. و اگر هم نه، ما اون یکی دینداری دیگری داریم، بگیم خب یک چیزی هست، عادت اجتماعی هست، یک رسم و رسومی وجود دارد، همه جوامع از قدیم و جدید یه چیزایی برای خودشون